بعد از توافق بر سر شیوه کاری گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، هر دو جانب کار روی آجندای مذاکرات را آغاز کردند. بریتانیا پیش قدم تطبیق واکسین ضد کرونا در جهان شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، من مقیم نایب با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در خدمت شماست. سرخط خبرها. لوید درستیز نیروهای مسلح امریکا میگوید نیروهای امریکایی بعد از 15 ماه جنوری سال آینده در دو پایگاه بزرگ در افغانستان را نگه می‌دارد. اولین معموله خط آهن هرات خواف ایران وارد افغانستان شد. علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور حسن روحانی، شورای نگهبان طرح مجلس این کشور مبنی بر تفتیش تأسیسات اتمی ایران را تایید کرد. ایالات متحده امریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان به 2500 سرباز، دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می‌دارد. جنرال مارک میلی، لوید رئیس نیروهای مسلح امریکا، این سخنان را دیروز در نشست تنظیم شده از سوی انستیتوت تحقیقات بروکینگز بیان کرد. جنرال میلی نگفت که این دو پایگاه کدام ها هستند و همچنان با خروج 2000 سرباز این کشور کدام ظرفیت‌های نظامی ایش میابند. او افزود اینکه بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد مربوط به رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن است. بر اساس تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ، تا 15 ماه جنوری سال آینده از 4,500 سرباز امریکایی در افغانستان 2,000 آن کاهش می‌یابد. اما جنرال میلر در ادامه سخنان خود گفت که دو ماموریت اساسی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، یکی حمایت از نیروهای امنیتی افغان و دیگر عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی القاعده و داعش، دوام خواهد کرد. اولین معموله خط آهن هرات خواف دیروز به شهر هرات رسید. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این معموله آزمایشی شامل 500 تن سمنت بود.
ما امیدوار هستیم که با گشایش رسمی این مسیر، فصل جدیدی از همکاری های اقتصادی ترانزیتی و حمل و نقل زمینی بین کشورهای منطقه رقم.
او ابراز امیدواری کرد که افتتاح رسمی این خط آهن فصل نو در همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه بگشاید. آژانس خبررسانی مهر در ایران گزارش داد که انتظار می رود این خط آهن تا 10 روز آینده از سوی رؤسای جمهور دو کشور افتتاح شود. دکتران و کارمندان شفاخانه مرکزی اسدآباد به خاطر کمی معاشاتشان اعتصاب کردند. آنها میگویند تا که به خواستشان پرداخته نشود اعتصاب ادامه خواهد داشت. محمد اقبال سعید، والی کنر، میگوید برای حل این مشکل تلاش می کند.
انشاءالله ما با وزارت صحت عامه صحبت میکنیم یا به آنها قناعت خواهیم داد که این معاشات را که آنها ادعا میکنند یک راه حل منطقی به آنها جستجو شود، یا به این دکتران قناعت دهند یا معاش بپردازند.
قبل از این دکتران نورستان برای دریافت معاشات و امتیازات خود اعتصاب کرده بودند که بعد از 2 هفته گذشته پایان یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دو تن از سران قومی در منطقه قبایلی باجور از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. با کشته شدن آنها شمار مجموعی سران قومی که در این هفته در مناطق قبایلی کشته شدند به 6 نفر رسیده. پلیس به رادیو آزادی گفت که این دو نفر روز چهارشنبه هنگام کشته شدند که در منطقه سالارزی به سوی خانه خود می رفتند و بالایشان تیراندازی شد. مهاجمان فرار کردند و کسی مسئولیت این واقعه را تا کنون به دوش نگرفته است. دو روز قبل نیز 4 تن از سران قومی در وزیرستان شمالی کشته شدند. شورای نگهبان در ایران علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور روحانی دیروز طرح پارلمان این کشور برای محدود ساختن تفتیش تأسیسات اتمی ایران و غنی‌سازی یورانیم را تایید کرد. پارلمان یا مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه این طرح را تصویب کرده بود. یک ماده این طرح می گوید اگر 5 قدرت امضا کننده توافق اتمی سال 2015 میلادی به تعهدات خود کاملا پایبند نمانند و محدودیت ها دور ساخته نشود، ایران یک ماه بعد از تصویب این قانون به مفتشان بین المللی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات این کشور دیدن کنند. امریکا در سال 2018 میلادی از توافقنامه اتمی ایران خارج شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت دستور داده تا سر از هفته آینده تطبیق وسیع واکسین ویروس کرونا را آغاز کند. او روز چهارشنبه این دستور را از طریق تلفن کنفرانس به وزارت‌های صحت عامه و دفاع در حال صادر کرد که هنوز درباره واکسینی که روسیه به نام اسپوتنیک ساخته سوال‌های وجود دارد. آخرین ارقام نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه به تقریبا 2,35,000 نفر و مرگ و میر ناشی از آن به 41,000 نفر رسیده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 9:06، 7 دقیقه با وقت کابل است. آنچی که در ادامه برنامه پیشکشتان می شود. بعد از توافق بر سر طرز العمل کاری گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، هر دو جانب کار روی آجندای مذاکرات را آغاز کردند.
مردم افغانستان به صورت مقرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر.
نادر نادری یکی از مذاکره کننده تیم دولت افغانستان بود که از جانب خود بر یکی از مسائل آجندا تاکید کرد. صحبت با کارشناسان هم در این باره. امروز روز جهانی معلولیت است.
از امی که کلمه که مزید شنیدیم امی از خورترکین که کلان شدیم کلمه لنگ است.
امروز روز جهانی معلولیت است و دو برنامه هفتگی در ادامه داریم. نخست در امتداد لحظه ها.
اینی باید 26 باید تقسیم 8 شود.
و حقوق اساسی و بشری. در ادامه نگاهی به مطبوعات جهان درباره افغانستان هم داریم. کمیته های کاری هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر تلاش برای تهیه آجندای مذاکرات صلح را آغاز کردند. هیئت حکومت افغانستان در دوحه بعد از توافق روی طرز العمل مذاکرات از این پیشرفت خبر داد. از 19 سال به این سو این نخستین بار است که طالبان و حکومت افغانستان سند یک توافق نامه را با هم امضا می کنند. واشنگتن و ناتو با استقبال از این پیشرفت گفتند که در تسهیل مذاکرات همکاری می کنند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
گفتگو میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر بعد از آن به مرحله جدید داخل شد که جانبین از نهایی ساختن مقدمه و طرز العمل مذاکرات بین الافغانی خبر دادند. نادر نادری عضو هیئت نمایندگان دولت روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن این خبر در دوحه به رسانه ها گفت به کمیته های کاری وظیفه داده شده که اجندای مذاکرات صلح را ترتیب دهند. آقای نادری یک بار دیگر روی برقراری آتش بس تاکید کرد.
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مقرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر. او حفظ دستاوردها است با موجودیتش و در عین حال چیزی را که مهم است، جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینند آتش خاموش شده.
واشنگتن از این پیشرفت در گفتگوهای قطر که بعد از دو ماه حاصل شد استقبال کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که جانبین تصمیم مهمی را اتخاذ کردند که زمینه مذاکرات برای حل سیاسی و آتش بس وسیع را مهیا می‌سازد. اعلامیه می افزاید که این توافق نشان می‌دهد که جمهوریت اسلامی افغانستان و طالبان برای رفع اختلافات تصمیم جدی دارند و همچنین توانایی حل اختلافات و آمادگی برای رسیدن به توافق روی مسائل دشوار را دارند. ناتو هم از پیشرفت در تلاش‌های صلح در افغانستان استقبال کرد. ینز استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در پایان گردهمایی مجازی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان شام گذشته به رسانه‌ها گفت:
این اولین بار است که طالبان با حکومت افغانستان در واقع توانستند یک سند را با هم امضا کنند و بالای یک چارچوب مذاکرات برای رسیدن به یک راه حل صلح پایدار و چگونگی رسیدن به صلح در افغانستان به توافق برسند و اینکه برای رسیدن به این هدف چون یک گام نخست روی آتش بس همه جانبه به توافق برسند.
سرمنشی ناتو افزود که وزیران دفاع این پیمان در ماه فوریه آینده گرد هم می آیند و تا آن زمان با در نظر داشت پیشرفت در گفتگوهای صلح درباره مأموریت نظامی خود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. ینز استولتنبرگ افزود که اگر کدام پیشرفت در مذاکرات دیده نشود ناتو به مأموریت خود در افغانستان چون گذشته ادامه خواهد داد.
جعفر احمدی همکارم در این مورد از شفیق امین آگاه امور سیاسی پرسیده است که میشه گفت که با نهایی شدن طرز العمل مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان به رسیدن به یک توافق نهایی صلح نزدیک شدن؟
من فکر میکنم که یک پیشرفت بسیار بزرگ است، اگرچه طولانی شدن تصویب یا موافقت روی مسائل ابتدایی یعنی مسئله کارشوه یا طرز العمل این یک سلسله نامیدی ها را خلق کرده بود در افکار عامه، حتی در طرفین جنگ و منازع افغانستان و حتی این که در افکار دولت های بیرونی داخل در قضیه افغانستان. اما توافق بر سر این طرز العمل امیدواری ها را بیشتر کرده. من فکر میکنم که همان موانعی که بر سر راه مذاکرات اصلی وجود داشت برطرف شده و راه باز شده برای مذاکرات اصلی و احتمالاً که اجندای مذاکرات بین الافغانی روی مسائل اساسی به ایراد پیشرفت‌های بعدی هم ما داشته باشیم یا شاهد باشیم.
جناب امین، در کنفرانس افغانستان 2020 در ژنو بسیاری از رهبرای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده گفتند که کمک‌های مالیشان در 4 سال آینده به افغانستان به پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان مشروط است. این موضوع چقدر دو طرف را در زمینه دست یافتن به توافق روی طرز العمل تانسته تشویق بکنه؟
بدون شک که یک ابزار فشار بود و اعمال شد توسط جامعه جهانی، مخصوصا توسط حکومت ایالات متحده آمریکا. ببینیم به صورت کل به سطح جهانی باور بر این است که قضیه جنگ و منازع افغانستان باید راه حل سیاسی برایشان یافت شود و در این رابطه فکر میکنم یک اجماع عمومی وجود دارد. اینکه جنگ خیلی طولانی است و ریشه دار است، حدودا 19 سال ریشه دارد، فکر میکنم که مغلقیت ها و پیچیدگی های زیادی هم وجود دارد و در این رابطه باید طرفین جنگ اراده خود را تثبیت کنند به خاطر پایان دادن این جنگ. جامعه جهانی در کل از فشارهای گوناگون استفاده میکند، چیزی که شما هم اشاره کردین، تا طرفین جنگ در افغانستان به صلح نزدیک شوند.
و سوال اخیر از شما، دو طرف پس از نزدیک 3 ماه روی طرز العمل مذاکرات رسمی صلح به توافق رسیدن، زمانی که مذاکرات رسما آغاز شوه چقدر زمانگیر خواهد بود به نظر شما؟ کوتاه
زمانگیر خواهد بود، اما با توجه به بعضی از مسائل احتمالاً که طرفین جنگ مسئله زمان را در نظر بگیره. یک مسئله ای است که فشارهای جامعه جهانی مخصوصاً کشورهای داخل در قضیه افغانستان خواستاری هست که به گونه سریع یک راه حل پیدا شود، مخصوصاً دولت ایالات متحده آمریکا که احتمالاً دو ماه از عمرشان باقی مانده باشند. اما یک مسئله ای که به این رابطه پیچیدگی را بیشتر میکنه و احتمالاً باعث زمانگیر شدن این مسئله شده و اویی است که هنوز دولت افغانستان نمیفهمه که سیاست حکومت جدید امریکا به ارتباط قضیه صلح و جنگ افغانستان چی خواهد بود. هنوز این مسئله روشن نیست. احتمالاً که حکومت افغانستان به ارتباط بعض تلاش‌های را داشته باشد تا مسئله را بیشتر زمانگیر بشه.
شفیق امین کارشناس امور سیاسی افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:15. کمیسیون مستقل حقوق بشر به پیشواز از روز جهانی معلولیت میگوید با آنکه 13% جمعیت کشور دارای معلولیتند، اما آنان در وضعیت خوبی به سر نمیبرند و با چالش های زیاد از جمله بیکاری روبروند. این کمیسیون از استفاده اصطلاحات نادرست همچنین کار، لنگ، قاری، کور برای افراد دارای معلولیت انتقاد میکند. با این همه وزارت شهدا و معلولین میگوید که بر اساس طرح این وزارت در اداره های دولتی 3% افراد معلول استخدام میشوند. مهناز نوری به این موضوع پرداخته. گزارش با صدای یکی از بانوان معلول آغاز میشود.
وقت خودم شناسم من معلول هستم. از امی که کلمه که مجلس شنیدیم امی از خورترکین که کلان چیدیم کلمه لنگ است.
از تمسخرهای زننده حکایت میکند که شاید با آن هر روز روبرو میشود. فاضله 22 ساله بانویی که از هنگام تولد از پا معلولیت فیزیکی دارد میگوید از زمانی که دست چپ و راستش را شناخته معلول است و از بهر معلولیتی که دست خودش نبوده با تمسخر و تحقیرهای زیادی از سوی مردم روبرو شده است.
همه مردم فیشن میکنن، ما هم شوق داریم فیشن کنیم، آرایش کنیم یا که عروسی بریم، محفل بریم، لباسهای رنگارنگ بپوشیم، ما هیچ وقت کار کردن نمیتونیم به خاطر که ما معلول هستیم. اگر ما لباسهای رنگارنگ بپوشیم یا کمک کوتاه یا چی باشه میگه پای رسای کو لباس پوشیدن رسای کو.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز با پیشواز 3 دسامبر روز جهانی معلولان دستنامه ای را همگانی کرد که در آن جاگزین اصطلاحات نادرست معرفی شده که در بیشتر موارد مردم برای معلولان به کار میبرند. این کمیسیون میگوید که کاربرد واژه های همچون معیوب، لنگ، کر، قاری، گنگ، کور و دیگر واژه های تحقیرآمیز برای معلولان کار درست نیست. بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر:
چالش ها در قسمت شمولیت افراد دارای معلولیت هست، چالش ها در قسمت یا عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به محیط هست که موانع بسیار زیاد سر راه ما افراد دارای معلولیت وجود داره، کمبود آگاهی در بین تمام اقشار جامعه است.
با این همه شماری از معلولان از فراهم نبودن زمینه های کار در کشور انتقاد می کنند و می گویند که بیشتر معلولان با این که مدرک تحصیلی در دست دارند اما موفق به دریافت شغل نمی شوند. از سوی دیگر ضیاالحق فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولین در پاسخ به این نگرانی معلولان می گوید که این وزارت برای رسیدگی به مشکلات صحی، تعلیمی، تحصیلی و فرصت های اشتغال زایی طرح مشخصی را با کابینه افغانستان شریک کرده و این طرح از سوی رئیس جمهوری تایید شده است.
در همه دوائر دولتی حداقل 3% افراد دارای معلولیت باید استخدام شود. 3% کارکنان خدمات ملکی 12,000 بست میشه. تا هنوز 9,000 افراد دارای معلولیت در سرتاسر کشور مصروف کار هستند، استخدام شدند. تعهد کمیسیون اصلاحات اداری این است که متبقی نیز استخدام میشوند.
بر بنیاد آمارها در سراسر جهان 600 میلیون معلول وجود دارد که 80% آن در کشورهای فقیر و یا کشورهای در حال انکشاف به سر میبرند. هرچند کمیسیون حقوق بشر بر اساس سروی سال 2019 بنیاد آسیا شمار معلولان شدید در کشور را 13.9% میگوید، اما وزارت شهدا و معلولین شمار معلولان طبیعی و جنگی را در کشور حدود 1 میلیون تن میگوید. این وزارت میگوید که 180,000 معلول جنگی ثبت این وزارت است که حقوق و امتیازات به آنان داده میشود و برای معلولان طبیعی نیز فرصت‌های تعلیمی، تحصیلی و شغلی را ایجاد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. حال همکارم آرش همایون در گزارش مروری دارد به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
مجله آمریکایی نیشن به جنگ جاری در افغانستان پرداخته، تحت عنوان آیا جو بایدن بالاخره جنگ افغانستان را پایان خواهد داد، مقاله را نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. در سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش به نیروهای آمریکایی دستور حمله به افغانستان را داد، ولی با عجله توجهش را به ماجراجویی ناگوار بزرگتر و فاجعه‌بارتر در عراق معطوف کرد. به نوشته مجله، باراک اوباما رئیس جمهور بعدی ایالات متحده با استقرار تعداد زیادی نیروهای آمریکایی در افغانستان پیروزی در این جنگ را وعده کرد. اما جنگ در افغانستان در هر دو دور ریاست جمهوریش ادامه یافت. نیشن می نویسد دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش در سال 2016 میلادی وعده کرده بود که یک باره و برای همیشه به جنگ افغانستان پایان می دهد. اما وی تا اکنون نتوانسته این کار را بکند. به نوشته مجله، اینک به نظر می رسد که تعریف پیروزی در افغانستان کاهش نیروهای آمریکایی از 4500 تن به 2500 تن است. اما یانس تولتنبرگ سرمنشی ناتو و هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی از کاهش بیدرنگ و شتاب زده نیروها در افغانستان اظهار نگرانی کردند. پیمان ناتو حدود 11000 نظامی در افغانستان دارد. به نوشته مجله نیشن، جنرالان آمریکایی با تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت به خانه موافق نیستند. در ادامه آمده که شواهد موجود نشان می‌دهد که دیدگاه‌های جو بایدن نیز با دیدگاه‌های این جنرالان همسوست. در این حال محمد عمر داودزی، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان، گفته وی باور دارد که اداره جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، تصمیم‌های منطقی‌تر در مورد صلح افغانستان خواهد گرفت. روزنامه واشنگتن تایمز در مطلب به تهدیدها از خاک افغانستان به ایالات متحده و اسرائیل توجه کرده. نویسنده مقاله با اشاره به رابطه ایران با شبکه القاعده نوشته که اسرائیل نباید صرف به مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران بپردازد، بلکه باید به روابط تهران با شبکه القاعده و گسترش نفوذ ایران در افغانستان نیز توجه کند. مقاله نویس واشنگتن تایمز خاطر نشان ساخته که ایران توافقنامه های همکاری غیر رسمی با شبکه القاعده دارد و با این شبکه در مبارزه با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل کمک می کند. به نوشته واشنگتن تایمز، زمانی که اسامه بن لادن، بنیانگذار شبکه القاعده، در سال 1996 میلادی از سودان اخراج شد، ایران زمینه رفت و آمد این شبکه را به افغانستان تسهیل کرد. در ادامه این مقاله آمده که شبکه القاعده مراکز آموزشی را در افغانستان ایجاد و با مقامات ایران ارتباط برقرار کرده تا امراه با تهران برای دستیابی به منافع و اهداف مشترک اماهنگ شود.
بریتانیا در تجویز واکسین کرونا از دیگر کشورهای جهان پیش قدم شده. صدر اعظم بوریس جانسون گفت که واکسین کرونا ساخت شرکت‌های فایزر بیونتیک سر از هفته آینده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
اعلامیه حکومت برتانیا گفت که روز چهارشنبه توصیه اداره نظارت بر کیفیت دوا را پذیرفت و واکسین ساخته فایزر بیونتیک را برای استفاده تایید کرد. صدر اعظم بوریس جانسون این اقدام را فوق‌العاده و یک گام اولی به سوی برگشت به زندگی عادی عنوان کرد. شرکت فایزر در آمریکا و بیونتیک در جرمنی موقعیت دارد. این دو شرکت هم از این تصمیم استقبال کردند که زمینه تطبیق واکسین کرونا را نسبت به کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نخست در برتانیا مهیا می‌سازد. آلبرت بورلا، مدیر شرکت فایزر، اقدام برتانیا را یک لحظه تاریخی خواند. او افزود که این شرکت با عجله تلاش می‌کند تا یک واکسین دارای کیفیت بلند را در دسترس جهانیان قرار دهد. صدر اعظم بوریس جانسون در توییت خود گفت که این واکسین سر از هفته آینده در سرتاسر بریتانیا در دسترس خواهد بود. او افزود که این واکسین به ما اجازه خواهد داد که زندگی و کاروبار خود را از سر گیریم و اقتصاد خود را به حرکت درآوریم. این واکسین در حالی که وبای جهانی کرونا جان تقریبا 1.5 میلیون نفر را گرفته، بهترین فرصت برای برگشت به یک نوع حالت عادی پنداشته می شود. اداره تطبیق واکسین در بریتانیا تصمیم می‌گیرد که چه کسان اول واکسین شوند. امکان دارد به اقشار آسیب پذیر چون کهنسالان و کارمندان خدمات صحی اولویت داده شود. هر دو شرکت فایزر بیونتک و شرکت آمریکایی مدرنا با ارائه یافته‌های اولی خود از 90% مؤثریت واکسن‌های خود گزارش دادند که از توقعات بالاست. ولی اداره نظارت کیفیت دوا در اروپا ایما که تایید واکسن را به دوش دارد روز سه‌شنبه گفت که تا اواخر ماه جاری دسامبر درباره استفاده از واکسن فایزر بیونتک تصمیم خواهد گرفت. ایما افزود که مسیر طولانی تر تایید این واکسن را که برای انداخته مناسب تر است چون نسبت به برتانیا که واکسن را عاجل تایید کرد با دلایل و آزمایشات بیشتر نیاز دارد. اعضای پارلمان اروپا از تصمیم برتانیا انتقاد کردند. یک عضو این پارلمان به نام پیتر لیس از جرمنی گفت که این تصمیم مشکل زا به نظر می رسد و توصیه کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا عین مسیر را دنبال نکنند. طبق ارقام پوانتون جان هاپکینز 1.65 میلیون نفر در برتانیا با کرونا مبتلا شدند و از جمله 59148 تن جان باختند.
همگیری ویروس کرونا بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسن در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده، بسیاری تحلیلگران آن را جدیترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی‌ها، همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچو مقیاس بزرگ عملی می‌شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسن در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسن در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسن این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می تواند امسال 50 میلیون دوز واکسن برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسن قطره در بحر خواهد بود. تلاش‌های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسن کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19 بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال بیرون رفتن است. اقتصاد چین در سه ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار سه ماه ماه در این کشور نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران می گویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت.
ایالات متحده آمریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان به 2500 سرباز، دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می‌دارد. جنرال مارک میلی، لوید ریسیس نیروهای مسلح آمریکا، این سخنان را دیروز در نشست تنظیم شده از سوی انستیتوت تحقیقاتی بروکنز بیان کرد. اولین معموله خط آهن هرات خواف دیروز به شهر هرات رسید. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو آزادی گفت که این معموله آزمایشی شامل 500 تن سمنت بود. اداره خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا می گوید شبکه های مخابراتی در 65% مناطق اروزگان فعال نیست. جاوید اخبالواک مسئول اترا در این ولایت بر این را به رادیو آزادی گفت. دکتران و کارمندان شفاخانه مرکزی اسدآباد به خاطر کمی معاشاتشان اعتصاب کردند. آنها میگویند تا که به خواسته هایشان پرداخته نشود اعتصاب ادامه خواهد داشت. دو تن از سران قومی در منطقه قبایلی باجاور از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. با کشته شدن آنها شمار مجموعی سران قومی که در این هفته در مناطق قبایلی کشته شدند به 6 نفر رسیده است. شورای نگهبان در ایران علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور روحانی دیروز طرح پارلمان این کشور برای محدود ساختن تفتیش تأسیسات اتمی ایران و غنی‌سازی یورانیوم را تایید کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت دستور داده تا سر از هفته آینده تطبیق وسیع واکسین ویروس کرونا را آغاز کند. این بود داشته های خبری این برنامه. در ادامه دو برنامه هفتگی تقدیمتان می‌گردد. برنامه حقوق اساسی و بدون بال آن در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری. سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استادیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگویید که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در سی قوانین، اگر دولت یک قانون را تصویب می کنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمی شه، ما می گیم دولت در سی قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری استواری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر. به این معنا که تبعیض برداشته شده و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسی‌ها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازانن، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شهرها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوند، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباعی افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کاری دولت هست و دولت در راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی. اینجا مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمی نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنان رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سوی پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده، در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده‌های تصمیم گیری، در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم به عنوان قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنا به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانم ها در اکثر ارگان ها با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانم ها.
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد شود. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتری را احساس میکنه و در کنار این مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه خانم‌ها مشکل کلانش است که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان این رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصرفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصرفیت و ظرفیت ذهنی و مصرفیت ذهنی زنان بدون شک در ردیف دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنا کار نمیتنه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو با وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
در در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر من از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنیم با شنونده های گرانقدر. آهنگ آهسته برو از چی زمان در مراسم عروسی ها خوانده می شود.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشتیم.
از نظر استادان موسیقی آهنگ آهسته برو با کدام معیارهای بین المللی باشد؟
این باید 26 ماه تقسیم 7 شود.
مردم در مورد آهنگ آهسته برو چی میگویند؟
در این وقت آهسته برو گریه میگیریم، حالا که از خود باشه از بیگانه باشه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم. در شروع در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو گپ میزنیم، بعدا در مورد ارزش این آهنگ توضیح داده میشود و در اخیر صحابه ای را که با یک تن از استادان موسیقی انجام داده ایم فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
صد شاق خدا جوان شدی شد شدی باستا برو ماه ما نستا برو.
ازدواج در هر کشور دارای رسم و عنانات خاص خود می باشد. افغانستان هم مانند هر کشور دیگر رواج‌های خاص خود را هنگام ازدواج دارد. آهنگ آهسته برو که در گوش هر شنونده آشناست، اکثرا هنگام آمدن عروس و داماد در محفل عروسی و ختم محفل اجرا می گردد و از سرنوشت زندگی دو جوان با خواندن امین آهنگ تعیین می شود. گفته می شود در گذشته ها آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که اکثرا در خانه ها برگزار می شد توسط زنان امراه با دایره خوانده می شد. اما اکنون این آهنگ توسط آوازخوانان در سالن های عروسی اجرا می گردد. خواندن آهسته برو در میان دری زبانان و شبیه آن پا بسم الله قدم را واخل شایسته ناوی که به زبان پشتو و به زبان های ازبکی و هزارگی هم است که اجرای آن در افغانستان و آسیای میانه یکی از رسم و رواج های لازمی در عروسی ها شمرده می شود که خیلی قدامت تاریخی دارد. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو میگوید.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشتیم و این سرود خوانده میشن، وقتی که عروس از خانه پدر رخصت میشن به خانه داماد میرن سروده شده. در محلات افغانستان کم و توم فرق داره، در پشتو هم است، در دری هم هستن. این نمایندگی از رسم و رواج های خاصی افغانی ما می
کنید. بله، این آهنگ آهسته برو برای اولین بار توسط استاد قاسم در عروسی نصرالله خان برادر شاه امان الله خان خوانده شد. هرچند گفته می شود که برای اولین بار استاد قاسم آهسته برو را اجرا کرده، اما از قرینه ها معلوم می شود که قبل از استاد قاسم هم آهسته برو موجود بوده است. گفته می شود آهنگ آهسته برو یک آهنگ حزن انگیز یا متاثر کننده است که برای خانواده عروس به خصوص مادر عروس خوانده شده است. خانم نسرین اضافه کرد در عروسی های خانواده آنان رایج است که هنگام بیرون شدن عروس از آرایشگاه که هر دو عروس و داماد لباس افغانی پوشیدند، آهنگ آهسته بروی پشتو رو رو کید قدمون آشنا خوانده می شود.
در فامیلای ما قسم است وقتی که عروس از آرایشگاه میانند با دول و سرنای و لباس افغانی، هم داماد هم عروس، و با سرود رو رو کید قدمون آهسته آهسته بان قدمایتا میانند و وقتی که روس با لباس سفید میرن بزور با آیسته برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آیسته برو سر روان آیسته برو، با تازه عروس همچی شمشاد قدت آیسته برو ماه من آیسته برو.
با گفته شماره از مردم، آهنگ آیسته برو در مناطق شمال به یک شکل، در مناطق جنوبی به قسم دیگری و در ساحات شرقی و غربی افغانستان به اشکال و زبانهای مختلف خوانده می شود. اما به گفته مریم مسئول یک نهاد زنان در کابل، باید خانواده های افغان فرزندانشان را جبران وادار به ازدواج نکنند تا این جوانان با شنیدن آیسته بروی عروسیشان در آینده متاثر نه بلکه خاطره خوبی از آن داشته باشند.
عروس وقتی که به رسم رواج عنانات خود سر تخت میبرند او خوانده نمی کنند، لیکن امیدوار هستم که فامیلا دخترها و پسرای خود به وقت وادیش عروسی بکنند که آیسته بروی که دارن او به لذت پیش بره. اگر دختر خود به زور عروسی میکنه شاید ام عروسی یا خواندن آیسته برو برشان خوشایند نباشه، چی به دختر چی به بچه. اگر نه که بر رضایتشان به توافق نظر عروسی بکنن شاید او بسیار خوشایند باشه به عروس و داماد به فامیلایشان.
پیام آیسته برو در مراسم عروسی جلب توجه مهمانان دعوت شده در مراسم عروسی میباشد که عروس و داماد داخل محفل میآیند. با گفته شمیلا دکاندار باغ زنانه، آهنگ آهسته برو خیلی پرسوز و با احساس خوانده می شود که هر وقتی که در یک محفل عروسی این آهنگ اجرا می شود او را گریه می گیرد.
آهسته برو یک احساس می تب، من خودم شخصا در این وقت اثنای آهسته برو گریه می گیریم، والا که از خود باشه از بیگانه باشه، به عروسا می خوانن، به مادران می خوانن.
نابسامانی ها و جنگ های چندین ساله در افغانستان همان طوری که دگرگونی های در بیشتر ساحات به میان آمده، در ارائه آهنگ آهسته برو نیز تغییرات به میان آمده است، چنانچه در شمار از عروسی ها حین داخل شدن عروس و داماد به جای آهنگ آهسته برو از آهنگ های خارجی استفاده می شود. اما به گفته استادان موسیقی آهنگ آهسته برو در عروسی ها کیفیت و لذت خاص خود را دارد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با استاد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آهنگ آهسته برو و تغییراتی که در آن به میان آمده است انجام داده است. آقای عرفان در آغاز در مورد ارزش آهنگ آهسته برو میگوید.
موسیقی آهسته برو البته یک از موسیقی های فولکلوریک ما است. البته در مناطق مختلف است، مثلا در سمت شرق جنوب شمال آهسته بروی جالب ما شنیدیم، حتی از ملیت برادر هزاره مثلا با بسیار آهسته بروی مخصوص شنیدیم، بومیش شنیدیم، مثلا با بولالی است، مثلا با بسم الله قدم را اخله، اینا کلش به موسمت های مختلف. نه تنها آهنگ آهسته برو بلکه هر آهنگ فولکلوریک ما که است هر کدامش ارزش خود داره در جای خود. البته آهسته برو شما میفهمید که در مراسم عروسی برای استقبال عروس و داماد خوانده میشه.
نظر شما درباره آهسته برویی که تاییدم بوده چگونه است؟
ما که آهسته برویی که هر کسی که خوانده مطالعه کردیم به شکل بومیش باقی مانده، یعنی انکشاف داده نشده. من نمیفهمم که آهسته برو رو کی کمپوز کرده، از ذهنی کی، از احساسی کی بوده، ولی کار نشده کی را بتانن که در مقالب امو ریتم که خوانده میشی را منظم جا بجا کنن و از هر جایی که دلشان شده آیسته برو مای من آیسته برو و از امو تیمپوی اصلی بر آمده.
درست استاد، قسمی که خبر شدیم در یه آخر خودتان بعضی نوتای را اصلاح کردین در آیسته برو که به اصول بین المللی برابر است، میشه بگوین چطور خواستین این کار را بکنین؟
در زمانی که ما مهاجر شدیم کشورهای دیگر رفتیم دیدیم این موسیقی ما را بنا به دلایلی که داشتن رد میکردن، متوجه میگه وجه شدیم.
بله.
چهار نوازنده هم را یک آوازخوان میشیشت یک آهنگ ثبت نکرد، اما او وقتی که او را با میار بین المللی میسنجیدیم او برابر نبود. رسالت ما می است که ما موسیقی خود میاری بسازیم که ما به می اساس از آیسته برو شروع کردیم، بعد از وطن ملی است مثلا دیگه آهنگای فولکلوریک است، آهنگای ذوقی است. بله. که با اون میاری که مثلا ما از بیرون شنیدیم با اون میار برابر باشه.
بله. خب همین میاری که شما یادآوری کردین در آهنگ آیسته برو کدام میار است؟
گفتن آیسته برو که در کجا گفته میشه از کجا شروع میشه و در کجا باید ختم شود و نغمه هم که شروع میشه باید امی هفت بیت که مثلا تال مغولی است این امی هفت بیت باید آخر مراد شود که با تاسف این امی یک مشکل ریاضی در اینجا موجود بوده دیگه ما استبرو رو کدام تغییر در او وارد نکردیم صرف این پیس ها رو در جایش و نغمه ها رو بجایش باید تابع قاعده بسازیمش که یک نوتشن درستی شود شاید نوتشن هم شده باشه اما خواندنش باید درست شده باشه.
خب استاد عالم میشم و استابوری که شما تهیه کردین او را بشنویم که با کدام اصول است.
بیتس یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه بیتس یک دو سه بیتس بیش از یک ده آهنگ شروع میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت 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 دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت
شروع میشه.
ببینید پیش از این باید تابع قاعده آمد به اون خاطر میتونیم که را به عنوان یک اثر که مثلا اگر در بیرون نمیره کسی که نوت میکنه باید قاعده برابر باشه چون کار نشده بود من کسی را ملامت نمیکنم به اون شکلی بومیش خوانده شده بود اما اینا را یک تابع قواعد موسیقی میشه با چوار
مراد شده بود اتمن خدا در مراسم عروسی دوست اشتراک کردین و اونجا استابرو شنیدین چی گونه بوده؟
خب استابرو هم گفته بودم نمیتونم بعضی وقت آیسته بوده و میشه او فقط هم مراسم تیر میکنه اما ما میخوایم که نمی باید به شکل درست و اساسیش باید باشه به خاطر که موسیقی ما بیرونتر از مرزای ما یه اهمیت خود پیدا بکنه.
خب بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر از شما.
دوستان شنونده با امید این که همه عروس و دامادها زندگی خوشبختی را آغاز نمایند این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم تا بعد روز و روزگارتان خوش.
Say.